أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لعبا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن بقول صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا غريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سوره مبارکه نبع همونطوری که ملاحظه فرمودی از عمه یتساءلون شروع شد، بعد وارد مسئله معاد شد، بخشی از احکام جهنم را ذکر کرد، بخشی از احکام بهش را، بعد در پایان از باب رد العجز الی صدر که یکی از فنون ادبی است به قرآن این را رعایت کرده می کند، به مسئله کلی معاد برگشت. مطلب دوم آن است که لفظ در مفهوم استعمال می شود نه در مصداق. سوال گاهی از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، گاهی تساؤل مردمی است بین خود جامعه. سوال از خود اون حضرت نسألی نظیری یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاهله، یسألونک عن المحیض، که سوال ها از خود حضرت است. تساؤل مردمی که امر داخلی خود مردم است، با هم اختلاف دارن، نظیر همین آیه امیت سوالون است. لفظ در مفهوم و در معنا استعمال می شود نه در مصداق. هر مصداقی که بتواند تحت این مفهوم قرار بگیرد مندرج است. اون روز هم مسئله نبوت محل اختلاف بود، هم مسئله توحید محل اختلاف بود تا حدودی، هم مسئله معاد قسمت مهم محل اختلاف بود. همه اینها می تواند. اون چه که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تبیان از بعضی از قدمای اهل تفسیر نقل کرد، هم مسئله وحی و نبوت مشمول این است، هم مسئله معاد. بعد از او مرحوم امینالاسلام چند قول درباره عمه سالون ذکر کرد، هم درباره نبوت، هم درباره قرآن، هم درباره معاد. اینا مصادیقن و همه اینها میتوانند باشند، منافاتی هم ندارد، چون لفظ درباره مستر مصداق استعمال نمیشود، لفظ در معنای جامع و مفهوم استعمال میشود. اون چی که در بیانات نورانی ائمه علیهم السلام درباره ولایت دست امیر سلام الله علیه اون روز نقل شده است، او هم میتواند از مصادیق ظاهری این باشد نه باطنی، برای اینکه لفظ در معنا استعمال میشود نه در مصداق. و هر چی که میتواند مندرج تحت این مفهوم و معنای جامع باشد مراد آیه میتواند باشد. و از امام صادق سلام الله علیه هم سوال کردن که چطور ما هر وقت قرآن رو میخونیم برای ما تازگی دارد، خسته نمیشویم. فبود قرآن یجزی مجد شمس و القمر. هیچ شد که شما در تمام مدت عمر که هر روز آفتاب میبینید یه وقتی بگید ما از آفتاب خسته شدیم، یا ماه را که شب میبینید بگید ما از ماه خسته شدیم، یعنی چند ساله که شب تا میتابد، یا آفتاب شمس چند سال روز میتابد. اینا حیات بخشند، عامل خستگی نیستند. و یجزی مجد شمس و القمر. فتحصل که لفظ در مفهوم استعمال میشود نه در مصداق. اگر مرحوم شیخ طوسی در تبیان دو مصداق ذکر کرد و اگر امینالاسلام در مجمع سه اسم استحضار کرد و اگر دیگران مثل مرحوم فیض یه مصادیق دیگر اضافه کردن، همه اینها میتوانند مصداق ظاهری آیه باشند، نه مصداق باطنی، مخصوصا ولایت اصل امیر، چون لفظ در مصداق استعمال نمیشود. هرچه مورد تساؤل یک ملت باشد، جامعه باشد، امنیت سالون هست. مطلب بعدی آن است که شواهد دیگر گاهی ظهور خیلی قوی دارد، گاهی ظهور قابل اعتماد دارد، اما هیچ کدام از اینا دلیل بر حصر نیست. مثلا در سوره مبارکه مرسلات که قبلا گذشت، این سوگندها منحصر نمی کند جریان را مسئله معاد، با اینکه یه ظهور قوی درباره معاد دارد. بعد از بسم الله در سوره مرسلات این چین آمده: والمرسلات عرفن فالآصفات عصفن والناشرات نشرن فالفارقات فرغن فالملقیات ذکرن عذرن او ندرا انما توعدون لواقع. قسم به اینها که قیامت حق است. در آیه در سوره امیت سالون اینجور حصر نیامده. قبلا هم در اون طوره گذشت که این انما جاش اینه که ان ما باشه، اون انه حرف مشبه بالفعل با اون ما موصوله نباید وصل بشه، اما حالا متصلا نوشته شده، یعنی رسم الخط این طور رو بود. این ظاهر خیلی قوی دارد که درباره مسئله معاد است، اما هیچ منافاتی ندارد که ادله دیگر با همین سوگندها درباره مسئله معاد باشد. اینا هیچ کدوم مفید حصر نیستن، یا ظهور دارن یا ظهور خیلی قوی دارن که این معیار، این مطلب مورد اراده است. در اونجا با انما ذکر شده است، و اما اینجا دیگه انمایی در کار نیست. فتحصل اون چرا که امین الاسلام فرمود جزء مصادیق این میتواند باشد. اون چرا که مرحوم شیخ مفید تو شیخ توسی تو تبیان فرمود جزء مصادیق این میتواند باشد، ولی ظهور این آیه درباره معاد است. ظهوری نیست که حصر آور باشد و دیگری رو نفر بکند. تأییدش آن است که از باب رد العجزه الی صدر، پایان همه این سوره هم درباره مسئله معاد است که قیامت را شرح میدهد. خود اون روز روز حق است که انشاءالله مشخص میشه که روز حق بودن یعنی چه، حق در اون روز روشن میشه یعنی چه، روزی است که شک بردار نیست یعنی چه. درباره ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، این لا ریب فیه در قرآن کریم کما تقدم مرارن به منزله به ضرور است، چون مستحضرید قضیه را قضیه میگن، چون درش قضا و حکم است به سکوت المحموله للموضوع. مفردات قضیه نیست، چون درش قضا و حکمی در کار نیست. وقتی گفتیم زیدون قائمون، یک حکمی کردیم به ثبوت المحموله للموضوع، چون درش قضا و حکم واقع شده است، این شده قضیه. اما این قضیه یک جهتی دارد، میگیم الف باس یا بل امکان یا بل ضروره یا بل ازل و مانند آن. در قرآن کریم وقتی میخواد یک مطلبی رو بگه ضروری است، میفهمد لا ریب فیه، این قرآن هدن لناس است لا ریب فیه، قیامت حق است لا ریب فیه، این لا ریب فیه به منزله به ضرور است. القیامت حق به ضروره، القرآن حق به ضروره، التوحید حق به ضروره. این ربنا انک جامع الناس لیوم که لا ریب فیه، در قیامت ریبی نیست، یعنی ریبی و شکی نیست که قیامت واقع می شود یک. و گاهی طبقه جهت قضیه ندارد، حکم محمول را دارد. قیامت روزی است که لا ریب فیه، یعنی شک درش نیست، چون همه چیز ظاهر می شود دیگه. هیچ کسی که لا یکتمون الله حدیثا، هیچ چیزی را نمیشه کتمان کرد، هیچ چیزی کتمان شدنی نیست، هرچه از ظاهر میشود دیگر. اگر هرچه از ظاهر میشود، پس شک که در اونجا نیست. در اونجا شک وجود، شک همیشه در جاییست که دو شی باشد. الان اگر ما وارد یک کتابخونه شدیم که این کتابخونه مثلا میلیون ها کتاب دارد اما همش قرآنه، ما هر کتابی رو از دور و نزدیک ببینیم، چه کوچک باشه چه قطع بزرگ باشه، یقین داریم قرآنه، چون در اینجا غیر از قرآن کتاب دیگه نیست. شک همیشه در جاییست که دو شی باشد، ما یک امر رو ببینیم نمیدونیم از اون قبیل است یا از این قبیل. در قیامت اصلا جا برای باطل، کذب، فریه، دروغ، مکر، حیله نیست. لذا لا ریب فی این میتواند محمول قضیه باشد نه جهت قضیه. یه وقت بگیم قیامت واقع میشود لا ریب فی، قرآن هادی مردم است لا ریب فی، الف لام میم جالسند کتابو لا ریب فی، این میتواند جهت قضیه باشد. یه وقتی نه، محمول قضیه است، قرآن شک بردار نیست، مطلب مشکوک توش نیست، متشابهاتش به محکمات برمیگردد میشه نور مبین، وقتی نور شد دیگه مشکوک نیست. قیامت هم همینطور است، شک نیست، یه انسان در چیزی شک بکند، مکر بکند، باطن هر کسی هم روشن میشه، ظاهر هم که خب روشن است. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، نزا فرمود ذالک الیوم حق است. بنابراین از باب رد العجزه الی صدر که یکی از نظمه های دقیق بدیع است، قرآن این رعایت میکند. در پایان این سوره باز مسئله معاد برمیگردد، معلوم میشود که مصداق بارز امیت سآلون مسئله معاد است. اون وحی و نبوت و اون مسئله توحید در کنار مسئله معاد که هر سر امین الاسلام ذکر کرد و یکی را غیر از مسئله معاد مرحوم شیخ طوسی ذکر کرد، نه همه میتونه حق باشن. چهارمی هم که در باره مسئله ولادت هستمیر است میتواند حق باشد، مصداق ظاهری باشد نه مصداق باطنی، چون لفظ تی در مصداق استعمال نمیشه تا ما بگیم اون چی که استعمال شده است مثل درباره معاد است یا درباره وحی و نبوت است. هر مطلبی که مورد تساؤل امت باشد و مورد اختلاف باشد میتواند مشمول این باشد. منتها در اون روزها در صدر اسلام که هنوز مسئله امامت و ولایت ظاهرا مطرح نبود، گرچه پیش خواص مطرح بود، حتی حدیث یوم الدار که در تلیعه بعثت به نبوت است اون سر جاش محفوظه که برای خواص هم ولایت هستمی سلام الله علیه بود، کسانی که در اون جمع بودن دیگه امر بین الغیب بود که حضرت فرمود اول کسی که به من ایمان می آورد این وزیر من است، خلیفه من است، جانشین من است، همه اینها رو اون روز فرمود. غرض این است که این آیات نشون می دهد که سوره مبارکه اما محور اصلیش مسئله معاد است، مثل هم سوره مبارکه مرسلات، منتها اونجا یک قدی قوی تر انما متصل نمیشده، انما تو ادون لواقی. اینجا هم همینطور است، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، بعد وارد مسئله معاد میشود، منتها معاد را با دلیل ذکر میکند که این نظم دقیق ریاضی بی هدف نمیتواند باشد. و ذات اقدس اله با چند اصل مسئله هدفمند بودن را ذکر کرد که ما هر چیزی را که آفریدیم با ابزار هدفمند خلق کردیم. وقتی فرعون به وجود مبارک موسی کریم گفت شما که میگید من از طرف رب العالمین آمدم، این رب العالمین کیه؟ و ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همین کمتر از یک سطر است. سه تا نظام را وجود مبارک کلیم الهی ذکر کرده است، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خالق همه رب ماست، هر چیزی را که آفرید به بهترین وجه آفرید. به بهترین وجه آفرید یعنی چی؟ یعنی نظام اون که نظام فاعلی است که ربنا، این نظام داخلی، نظام داخلی یعنی چی؟ یعنی این موجود هر چه لازم داشت خدا بود داد. این طور نیست که به طاووس چیزهایی داده باشد، به خرچنگ نداده باشد. این خرچنگ همون ما در فارسی میگیم خرچنگ، عربی میگه سرطان، اون بیماری که هیچ وقت کسی مبتلا نشود و همه مبتلاها به برکت قرآن کریم شفا پیدا کنند، از اون جهتی مثل خرچنگ از هر طرف دست میزند و سرایت میکند، بهش گفتن سرطان. اسم این سرطان برای همین هر چه که این خرچنگ لازم داشت در تغذیه، تنمیه، تولید، مادر شدن، فرزند دار شدن، همه تشکیلات بهش داد. این تونست که یه چیزی بگون کم داده باشد، به طاووس بیشتر داده باشد. رب و نل پشه همینطوره، حشره همینطوره. هیچ موجودی نیست که در ساختار خلقتش نیازی به جزئی به چیزی داشته باشد مگر که ذات اقدس اله بودا. رب و نل لذی اعتا کل شیئن خلقه، این نظام داخلی. بعد چی؟ سمهدا فهانا امرانه. یکی این که مقصد دارد به مقصد برسد، دوم این که راه دارد، خدا او رو راهنمایی کرد که به کجا برسد، از چه راهی مقصد برسد. این یک سطح، کمتر از یک سطر است. وقتی فرعون به موسی کریم عرض کرد این رب العالمین کیست، و اون رب الذی اعطا کل شیء خلقه و سمه. بنابراین هر چه که مورد تساهل قرار بگیرد، ذات اقدس اله به او پاسخ مثبت میدهد. پس سوال گاهی از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که اون نمونه ها شد. یه وقتی در داخل خودشونه، اینها گاهی قبول است، گاهی نکول. نکولی ها گاهی استحاله است، گاهی استبعاد است، گاهی با استهزا همراه است و گاهی بدون استهزا. اما اونا که شک دارن بالاخره جزء متسائلانن. و آیات قرآن کریم در این بخش با برهانی که اقامه میکند مسئله ضرورت معاد را حل میکند که این نظام اینطوری. و از طرفی هم خدایی که عادل است هیچ اجازه نمیدهد کسی به کسی ظلم بکند و خدا معاذ الله تماشاچی این صحنه باشد. هر حادثه که در عالم پیدا شد ان ربک لبرمرشاد، خدا در کمین است. و خدا در کمین است، منتها دو جور در کمین است. یک امر جامعی دارد که فرمود هو معکم اینما کنتم، این جامع است. یکی هم در کمین است که مؤمنین را یاری کند که کی می افتند تا دست اونها را بگیرند. یکی هم در کمین است که تا ظالمین را سر جاشون بنشاند. این ربک لبرمرصاد، در کمین است. این طور است که حالا خدا خلق کرده بعد بگی در قیامت من بررسی میکنم. نه، تو دنیا هم گاهی حساب را تصفیه میکنند. بنابراین این ظلم هایی که واقع میشود ممکن نیست ذات اقدس اله به این ظلم ها کیفر ندهد، به این ظالمان کیفر ندهد. تا ما بگیم به اینکه این مثلا این وعید است، بخون فی وعید جائز است، بله ممکنه در حق الله عفو بکند، اما اون جایی که ظالمی زدی و مظلوم، اون چی در یمن میگذرد، اون چی در فلسطین میگذرد، اون چی در کشورهای دیگه میگذرد، این جور قتل عام میکند، ذات اقدس اله بگد من تهدید میکنم ولی برخلاف وعید عمل نمیکنم، این نمیشه. درباره حق الله چرا ممکنه که از بعضی ها عفو بکنند، اما درباره حق الناس حق مردم را یقینا میگیرد. فرمود اون روز مظلومین خوشحالند که حقشون از ظالمین گرفته میشود. اما بعضی از خصوصیاتی که تو این سوالها گاهی آمده اون هم انشاءالله در این جنبندی نهایی مطرح می شود. بعضی این که بخشی از مسئله قیامت را ذکر فرمود درباره ان للمتقین مفازن، درباره وعده اونها ذکر کرد، نظیر اونچه که در بخش پایانی سوره مبارکه مرسلات گذشت. در آیه 41 به بعد سوره مرسلات این بود: ان المتقین فی ظلال العیون و فواکه مما یشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین. قسمت مهم تهدید در سوره مکی برای آن است که اونها توجه کنند و به هوش بیان و حال اولیشون فطرتشون برگردن. لذا اون قسمت ها عذاب در سوره مکی، عذاب بیش از مسئله رحمت است. مسئله متقین که از آیه 41 به بعد است چند جمله کوتاه است، بعد به ویل للمکذبین ختم می شود. اینجا هم در بخش پایانی سوره مبارکه نبأ که فرمود ان المتقین فی ان للمتقین مفازن و هم چند جمله کوتاه هست، باز مسئله قیامت حل می شود. در روز قیامت طوریست که هیچ که حق حرف ندارد، اصلا نمی تواند حرف بزند. و اگر شما بینید اعضا و جوارح را عذاب میکنند، اعضا و جوارح عذاب نمی بینند، اعضا و جوارح را عذاب میکنند، در می سوزنند تا خود شخص عذاب بشود. تو سوره مبارکه نساء قسمت ها گذشت که کلما نزدیت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، نه لتذوق العذاب، نه برای که اعضا و جواره دست می سوزنن که انسان درد بکشد، نه دست. لذا وقتی به حسی موضع شروع شد درد اصلا قطعه قطعه میشه تو اتاق عمل، بهش دردی ندارد. تمام ادراکات مال نفس است. استدلال اون آیه این است که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا، اینها عذاب را، نه لتذوقوا. چون پوست بیش از گوشت و گوشت بیش از استخوان نیروی لمس دارند و لامسه در اینها خیلی قوی تر است. اگر سوخت و سوز از پوست به گوشت برسه و از گوشت به استخوان برسه، کمتر در احساس می شود. فقط کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، چرا؟ تا اینها عذاب بچشن، نه پوست عذاب بچشه، عذاب را شخص می چشه. و دست و پا کاری نیستن، دست و پا بیگانن و عذاب جواره ابزار کارن، مثل قلم و دواد اینهاست، قلم کاری نیست. لذا قبلا هم گذشت که وقتی دست و پا حرف میزنن، قرآن میفرماید اینو دارن شهادت میدن، ولو این رومیزی یا زیر میزی رو دست گرفته، ولی دست گناه نکرده. وقتی نفس به جلود میگوید لم شهدتم علینا نه لم اقررتم، خود شخص وقتی حرف میزند میشه فاعترفوا بزن بهم فسوقا لاصحاب السیف، اما دست که حرف میزند دست دارد شهادت میدهد، یوم تشهد علیهم ایدیهم و جلودهم و کذا و کذا. معلوم شد دست کاری نیست، دست ابزار دیگه. دستم که میسوزنند دست درک نمیکند، شخص درک میکند به وسیله این دست. در اون روز فرمود خود اون روز حق است، حق هم در اون روز ظاهر میشود و خود اون روز حق است لاره بفی و تمام شؤون اون روز حق است، حتی میزانش. تو سوره مبارکه اعراف گذاشت که اعمال رو میسنجن، عقاید میسنجن. خب اعمال و عقاید رو که مثل ترازوهای دنیا نمیسنجن، با سنگ نمیسنجن که این شخص چند کیلو نماز خونده یا چند کیلو روزه گرفته یا چند کیلو عقیده دارد. که یه ترازو میزانی هست که این میزان سه تا عضو دارد. یکی اون شاهین است که تعدیل کننده وزن و موزونه، یکی هم وزن، کفه وزن است، یکی هم کفه موزون. در کفه وزن اون واحد را میسنجن، مثل که اینجا در کفه وزن که میخوان نون را بسنجن اون سنگ را میذارن، در کفه دیگر موزون را که نون است میسنجن. پس یه شاهینی دارد، یه کفه وزن دارد، یه کفه موزون. حالا در قیامت اون وزن چگونه است، خصوصیاتش ممکنه در آیات دیگر روشن کرده باشند، اما عمده در سوره مبارکه اعراف این است که ول وزنو یوم اذن الحق، نه ول وزنو حق، نه که وزنی هست ما همه چیزو میچشیم، نه خیر، در اون روز سنگ نیست. در دنیا بالاخره اگر ممسوح باشه با متر مساحت میکنن و اگر وزین باشه با سنگ و اگر معدود باشه با عدد، اینا واحد سنجشه. اما در قیامت با حقیقت میسنجن، نماز را با حقیقت میسنجن، ایمان را با حقیقت میسنجن، عقیده را با حقیقت میسنجن. ول وزنو حق نیست، ول وزنو یوم اذن الحق، واحد موزون میشه نماز، موزون میشه روزه، میشه مدتون، یعنی این واحد سنجش حق است. پس قیامت جمیع شؤونش حق است، هیچ باطل در اون نیست اصلا. لا یوم که ربنا انک جامع لیوم لا ریب فیه، از شک درش نیست. و میزان اعمال هم درست است، یعنی که اعمال ما رو با اینها میسنجند دیگر. اگر مطابق با عمل اینها بود میحق است، میزان الاعمال هم درست است. تعبیرات دیگری هم درباره این ذوات قدسی آمده درسته. ما اعمالمون رو با چی میسنجیم؟ از کجا داریم؟ در اون روز قبلی عرض شد که حق در مدار اینها میگردد، نه اینها در مدار حق. این علی امار و مال حق و الحق و ما امار آمده، درباره هستمیر هم آمده. تفاوت اساسی در اون مرجع زمین بود که اون روز گفته شد دیگه. امار ملحق و حق و معمار یدور و معهوه شما دار. درباره امار این یدور و زمیر به امار برمیگرده. امار یدور و معالحق حیث ما دار الحق. اما درباره هستمیر زمیر به حق برمیگرده. یدور الحق و معالین حیث ما دار. برای این که ما یه دین و نوشته و کتابی در خارج نداریم که از تعمیر برابر او انجام بده، که معصوم کارش طوریست که ذات اقدس را با قول او، با فعل او، با تقریر او، با قیام و قعود او دین را با ما میفهمونند. پس ما حق را از فعل اینها میگیریم، نه اینکه ما قبلا یه دینی داریم، یه کتابی داریم، یه سنت. قرآن هست، اما قرآن خصوصیاتش جزئی احکام را که بیان نکرده. که ما اگر بخوام ببینیم خصوصیت نماز چیه، ببینیم که پیغمبر چیزون فرمو سلو کما رأیتمونی اصلی. ما اگر خواستیم مناسک حج و عمره رو بفهمیم چه کار بکنیم؟ فرمو خذو عنی مناسککم. هر کاری که من میکنم شریعت هست. این وجود مبارک هست، امیر و وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه ما هم به استثناء مسئله نبوت امامت، این برابر آیه سوره مبارکه، این آیه مباهله که فرمود و انفسنا میشه هم یک روح دیگر. لذا فرمود حق در مدار اینها تو مقام اثبات، البته نه مقام ثبوت. مقام ثبوت الحق من ربکه، اما در مقام اثبات ما اگر خواستیم بفهمیم چی حقه، از چرا میفهمیم؟ ما راهی غیر از این 14 معصوم داریم که بفهمیم مثلا چی حقه چی باطله؟ پس حق در مقام اثبات یدور و معالین. شعارش هم این است که حضرت در این روز دعایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خدا عرض کرد اللهم عدل الحق مدار علیین حیث مدار، یعنی کاری بکن طوری که حق در ما جامعه اگه خواست بفهمد حق چیه، ببین علی چه کار کرده. اللهم عدل الحق مدار علیین حیث مدار. لذا ضمیر یدورو به حق برمیگرده، یدور الحق مدار علیه، و این 14 نفر هم یک حقیقتن دیگر. اختصاصی ندارد انفسنا به وجود مبارکه از تعمیر، اینا بالاخره یه حقیقتن نور واحده و مانندون. بنابراین این لفظ در مفهوم استعمال میشه یک، هر مصداقی که برای او تسال باشه حق است الی یوم القیام. این دو مصداق ظاهری هم هست، نه تفسیر باطنی. این سه و ظهور این آیات صدرش درباره معاد است، به دلیل اینکه محور اصلی وسط سوره معاد است، بخش پایانیش هم از باب رد العجز الی صدر درباره معاد است. الحمدلله رب العالمین.